10:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه با تعیین پیش‌شرط برای مذاکرات اسد و شورشیان مخالفت کرد. در پی حملات روز دوشنبه دو مقام دولتی در افغانستان کشته شدند. و به نوشته یک روزنامه چاپ سئول، کارشناسان نظامی ایران برای کمک به کره شمالی رفتند. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که آینده سیاسی سوریه را نمیتوان با اجبار به این کشور تحمیل کرد. رژیم اسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که به درگیری نظامی با مخالفان پایان دهد. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داده شورشیان اسلامگرای جبهه النصر روز دوشنبه موفق شدند بعد از هفته ها درگیری کنترل یک پایگاه نظامی استراتژیک را در شمال حلب به دست بگیرند. رئیس پلیس ولایت نیمروز و همچنین یک مقام مسئول در امور زنان در ولایت لقمان در حملات جداگانه روز دوشنبه در افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسئولیت حمله به محمد موسا رسولی رئیس پلیس ولایت نیمروز را بر عهده گرفته است، اما هنوز کسی مسئولیت ترور نادیا صدیقی رئیس اداره زنان ولایت لقمان را بر عهده نگرفته است. خانم صدیقی در پی شلیک گلوله به سرش کشته شده است. پلیس چین روز دوشنبه با حبس خانگی هو جیاو، منتقد سرشناس چینی، جلوی برپایی مراسم روز جهانی حقوق بشر را گرفت. قرار بود این فعال چینی در برابر خانگی لیو شاوبو، برنده چینی جایزه صلح نوبل در سال 2010 میلادی، سخنرانی کند، اما صبح امروز نتوانست از خانه خودش خارج شود. لیو شاوبو که قرار بود این مراسم در برابر خانه او برگزار شود، خود در زندان است و همسرش نیز در حبس خانگی به سر می‌برد. امروز دوشنبه همزمان است با 64مین سالگرد امضای منشور جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد. دادگاهی در بحرین روز دوشنبه دختر عبدالهادی الخواجه، مخالف سرشناس این کشور را به یک ماه حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زینب الخواجه بزرگترین دختر این فعال شیعه به اتهام ورود به منطقه ممنوعه در میدان مروارید منامه مجرم شناخته شده است. میدان مروارید محل اصلی اعتراض‌های سال 2011 شیعیان بحرینی بود که توسط نیروهای امنیتی و نظامی سرکوب شدند. به گفته وکلای زینب الخواجه، حکومت سنی مذهب بحرین هیچگاه به طور رسمی اعلام نکرده که ورود به میدان مروارید ممنوع است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، خانم الخواجه پیشتر نیز به خاطر پاره کردن عکس حمد آل خلیفه پادشاه بحرین به 2 ماه زندان محکوم شده بود. به نوشته یک روزنامه چاپ سئول، گروهی از کارشناسان نظامی ایران برای کمک به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به پیونگیانگ سفر کردند. روزنامه چوسان ایلبو نوشته است که بعد از شکست کره شمالی در پرتاب موشک دوربرد در ماه آوریل فروردین ماه گذشته، کارشناسان ایرانی برای کمک به کره شمالی دعوت شدند. این روزنامه به نقل از مقاماتی که نامشان فاش نشده نوشته است همکاری نظامی ایران و کره شمالی که از میانه دهه 80 میلادی آغاز شده این روزها به اوج رسیده است. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از تایید یا تکذیب گزارش کنگره آمریکا در مورد تلاش ایران برای دستیابی به موشک قاره‌پیما خودداری کرد. گزارش یک گروه مطالعاتی کنگره آمریکا که روز شنبه منتشر شد، پیش بینی کرده که ایران تا سال 2015 در صدد کسب کمک خارجی برای تولید موشک قاره‌پیماست، اما امکان کمک روسیه و چین به ایران در این مورد ضعیف است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. پس از این بخش شنونده برنامه کارنامه خواهید بود و رأس ساعت 7 شب با مجله شامگاهی همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به ادامه تلاش دولت برای تغییر قانون کار و ارسال لایحه تغییر این قانون به هیئت رئیسه مجلس اختصاص دارد. نخست اخبار که همکارم نادر صدیقی برای من خواهد گفت.
در پی انتقادهای تشکل‌های کارگری از پیشنویس تغییر قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی با انتشار بیانیه اعلام کرد که این پیشنویس به منظور استفاده از نظرات اصلاحی انجمنها و قانونهای مربوط به کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران برای آنها ارسال شده است. به گزارش سایت سازمان تأمین اجتماعی، در این بیانیه آمده است که این سازمان قبل از وصول و اعمال نقطه نظرات دریافتی از ارسال پیشنویس لایحه به دولت خودداری خواهد کرد. کارگران کارخانه قند و تسویه شکر اهواز و خانواده‌هایشان 3 روز در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به پرداخت نشدن حقوق 22 ماه گذشته خود و همچنین محرومیت از خدمات رایگان درمانی معترض بودند. در پی این تجمع، هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز گفت مقرر شد کمیته کارگری استانداری وظیفه تشخیص مالک واقعی کارخانه را بر عهده بگیرد و پس از مشخص شدن مالکیت، کارگران می توانند مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. کارگران نساجی مازندران گفتند طبق وعده‌ای که در جریان آخرین تجمع 2 روزه آنان در تهران داده شد، برای بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود تا پایان آذر ماه منتظر خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ابراهیمی، نماینده منتخب 800 کارگر نساجی مازندران گفت چنانچه این بار نیز هیچ گام مثبت و قابل توجهی درباره بازگشایی کارخانه و پرداخت 28 ماه مطالبات کارگران برداشته نشود، آنان همراه با خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 2400 کارگر کارخانهای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا در پی تعهد کارفرمای این کارخانه ها در فرمانداری شهرستان ساوه برای پرداخت دستمزد کارگران تا آخر سال به اعتصاب خود پایان دادند. کارگران اعتصابی خواستار دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود بودند. کارفرما همچنین تعهد کرد که کارگران اعتصابی را اخراج نکند. نمایندگان کارگری مخابرات استان آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایلنا گفتند 6 سال از مصوبه هیئت دولت برای تبدیل قرارداد پیمانکاری کارکنان مشاغل تخصصی دولت می‌گذرد، اما این کارگران هنوز بلا تکلیف هستند. محمد رضا غفوری، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری مخابرات استان آذربایجان شرقی، اصرار داشت تنها خواسته کارگران پیمانکاری این شرکت اجرای کامل مصوبه هیئت دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کار است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سر کارگران کلاه گذاشته شده است. دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است و تغییرات در قانون کار ظالمانه هستند. اینها از جمله اظهار نظرهایی هستند که برخی از مسئولان خانه کارگر پس از تسلیم لایحه تغییر قانون کار از سوی دولت به مجلس ابراز داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، لایحه تغییر قانون کار سرانجام پس از سالها مخالفت گسترده تشکل‌های مستقل کارگری روز 14 آذر ماه به مجلس رسید. بر اساس این گزارش، لایحه تغییر قانون کار در حالی به مجلس ارسال شد که پیش از این دولت وعده داده بود این لایحه با توافق نمایندگان رسمی کارگری و کارفرمایی آماده خواهد شد. به نوشته ایلنا، اما این امر محقق نشده است. پیشتر 55 نماینده مجلس 8 در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار به صورت 3 جانبه شده بودند. همزمان تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری به تغییر قانون کار اعتراض کردند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
تشکل‌های رسمی هم از خانه کارگر، اینها خودشون برآشفتن که نظرات اونها لحاظ نمیشه، چه رسد به این که تشکل‌های فعالین کارگری که دولت اونها رو به رسمیت نمیشناسه، هم دولت‌های قبلی هم دولت فعلی، و اونها رو سرکوب میکنه. منتها خودپو واکنش‌هایی در ارتباط با این اصلاحیه ها دیده شده. با عنوان مثال پارسال بیانیه کارگران شرکت واحد رو ما دیدیم که با عنوان تلاش برای قانونی کردن شیوه نوین بردهداری بر ضد کارگران با نام اصلاحیه قانون کار و دیگری مجموعه صنعتی کارگران ایران خودرو بودن. ضمن این که کارگرها پارسال 29 آبان جلوی مجلس جمع شده بوده تا 3000 نفر و راهپیمایی بسیار خوبی رو ما در تبریز در این ارتباط شاهد بودیم.
نکاتی که از سوی مخالفان تغییر قانون کار مطرح می شوند کدامند؟ از جمله نکاتی که مورد اعتراض قرار گرفتند، تسهیل شرایط اخراج کارگران، افزایش تعداد نمایندگان دولت در مراجع سه جانبه مانند شورای عالی کار هستند. البته باید کاهش روزهای مرخصی و حذف اضافه کاری در تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار نیز به این نکات افزود. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اشاره کرده است که در مورد نحوه اخراج‌ها، فعالیت‌های صنفی، اعتراض و اعتصاب، امتیازهای قابل توجهی به دولت و کارفرما داده شده است. بهروز خباز توضیحات بیشتری می‌دهد.
این مواد واقعاً اون چیزیه که در رابطه با معیشت کارگرا واقعاً مهمه. موقعیت معیشتیشون رو صد البته پایین‌تر می‌بره. مثل موضع دستمزد که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید تعیین بشه، 40% که به اضافه کاری در روزهای تعطیل تعلق میگیره حذف شده تو این اصلاحیه که فکر کن به کارگرها تو این وضعیت اقتصادی میرن برای اضافه کاری دیگه. این اضافه کاری از قبل این اضافه کاری ها 150,000 الی 200,000 تومان شاید نصیبشون میشه. با این اصلاحی ها دیگه نمیشه.
اما چرا دولت محمود احمدی نژاد در صدد اعمال این تغییرات است که اعتراض تشکل های کارگری را به دنبال داشته است؟ یکی از دلایلی که برای تغییر قانون کار در رسانه‌های رسمی مطرح شده آن است که دولت می‌خواهد میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران افزایش یابد. مدافعان این موضوع می‌گویند مناسبات کار باید تغییر کند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری رغبت نشان دهند. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، عقیده دارد که تغییر قانون کار تأثیرات به گفته او مخربی برای کارگران به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که به تشکل‌های کارگری هم اجازه فعالیت داده نمیشه، حق اعتصاب و اعتراض وجود نداره عملاً به طور قانونی و فشار بیکاری هست و رکود اقتصادی، به نظر من این فاجعه بار هست تأثیری که میذاره. در یک همچین شرایطی کارفرماها کوشش خواهند کرد، کمان که تاکنون شاهدمون بودیم، که شرایط خودشونو بر کارگر تحمیل بکنن بدون اینکه از اینکه قانون ممکنه بیاد سراغ اونا رو بگیره.
در این میان از جمله واکنش‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ابراز شده، سخنان نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی فراکسیون کارگری بوده است. وی به خبرگزاری ایلنا گفت که در لایحه تغییر قانون کار به هیچ عنوان نظرات کارگران، فراکسیون کارگری مجلس، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در نظر گرفته نشده است. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفت نظر کارگر و کارفرما در این لایحه اعمال نشده و فقط نظر دولت آورده شده است. صادق کارگر بر این باور است که تفاوتی میان دیدگاه‌های دولت و کل مجلس بر سر تغییر قانون کار وجود ندارد.
این جریان از اول انقلاب، یعنی همون موقعی که حتی ما بعد از یک مدتی به هر حال بحران اقتصادی به شکل امروز نداشتیم، با مشکلات و معضلاتی که صنعت و تولید امروز داره مواجه نبودیم، خواهان حذف قوانین بود. بنابراین الان اون کسی هم که تو این 8 سال به حکومت بوده همون فکره و همون جریانات هستن.
پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 154 قانون کار می‌گوید تمامی کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی محل مناسبی برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد کنند. شما می‌توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.